در برنامه روایت امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید مقامات طالبان با اقدامات تازه سبب سلب توانمندی زنان میشوند. کمیشنری عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با کاهش دستمزد کارمندان زن در افغانستان توسط حکومت طالبان واکنش نشان داده و آن را مانع دیگر فراراه زنان خوانده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، در گزارش تازه گفته است که رفتار طالبان با زنان افغان در این کشور باید وجدان بشریت را تکان دهد. این در حالی است که گزارش‌های اخیر در مورد خشونت‌های جنسی در زندان‌های تحت نظارت طالبان در برابر زنان بحث برانگیز شده است. سلام خدمت بینندگان تلویزیون آشنا، رادیو آشنا، با برنامه امروز روایت امروز صدای آمریکا خوش آمدین. من ژیلا نوری تا نیم ساعت دیگه میزبان شما خواهم بود و با دو مهمان موضوعات مطرح در افغانستان بحث و گفتگو خواهیم داشت که امیدوار هستم که تا آخر برنامه با ما باشین. قبل از اینکه با مهمان خدا بگیریم توجه کنین به چند خبر. به دنبال پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات رئیس جمهوری ایران، وزارت خارجه حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده است که روابط میان کابل و تهران در حکومت وی بیشتر تقویت شود. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز یکشنبه 7 جولای با فرستادن پیام به رسانه‌ها انتخاب حکومت جدید را به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت و گفته است که حکومت طالبان امیدوار است که با روی کار آمدن حکومت جدید روابط میان دو کشور همسایه و مسلمان در زمینه‌های گوناگون بیشتر تقویت کند. ایران از جمله کشورهای است که سفارت خود در کابل باز نگه داشته و با آن که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، در ماه فوریه 2023 سفارت افغانستان در تهران را به طالبان تحویل داد. در خبر دیگر، در حالی که روند اخراج پناهندگان از پاکستان دوباره آغاز شده، فلیپو گرانده، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، امروز یکشنبه 7 جولای برای گفتگو با مقامات پاکستانی و مهاجران افغان به پاکستان می‌رود. مقام پاکستانی به رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفتند که فلیپو گرانده نخست به شهر پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا می‌رود و جایی که بیشترین مهاجران افغان زندگی می‌کنند، سپس او به شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر خواهد کرد. قیصر افریدی، سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان ملل متحد در پاکستان، در مورد سفر آقای گرندی گفته که کمیشنر عالی امور پناهندگان ملل متحد برای 3 روز به پاکستان می آید و او با مقامهای دولتی و همچنین نمایندگان مهاجران افغان ملاقات خواهد کرد. یک نهاد بین‌المللی پیشبینی قحطی میگوید که به دلیل جاری شدن سیلاب‌های اخیر در افغانستان، خطر قحطی تا ماه سپتامبر آینده در افغانستان وجود دارد. در گزارش اخیر شبکه هشدار قحطی داره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا که دیروز منتشر شد، گفته شده که سیلاب‌های اخیر در افغانستان نشانه تداوم خشکسالی و عدم فعالیت‌های عمده اقتصادی باعث شده تا افغان‌ها نتوانند که به غذا و عایدات دسترسی داشته باشند. بر اساس این گزارش، ممکن است که باشندگان بخش‌های شمال شرق، شمال و جنوب افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز داشته باشند. و امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، گفته است که برای اعمار سرک و خط ریل در امتداد دهلیز تاجیکستان در چین افغانستان اقدامات عملی اتخاذ می شود. خبرگزاری ترند آذربایجان روز شنبه گزارش داده که امام علی رحمان پس از ملاقات با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در تاجیکستان، در کنفرانس خبری گفته است که اعمار و بازسازی سرک در مسیر ولسوالی های سرحدی کلایی، خماب، نچ و روشان کشور در بهبود دهلیز ترانزیتی بین چین و تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه کمک خواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که مقامات طالبان با اقدامات تازه سبب سلب توانمندی زنان میشن که کمیشنری عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با کاهش دستمزد کارمندان زن در افغانستان توسط حکومت طالبان واکنش نشان داده و او را مانع دیگر فراراه زنان افغان خواندند. سیما سمن، مدافع حقوق بشر و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان، در صحبتی که با صدای آمریکا داشت در مورد کاهش دستمزد زنان و تاثیر منفی از او بر وضعیت اقتصادی زنان چنین توضیح داد.
از نگاه اقتصادی امونان خشک که دارن امور از دهن خودشان از از دسترخانشان گرفته شد. اولاداشان مجبور است گوش نبانه. خود خانم ها از نگاه اقتصادی مجبور هستن زجر بکشن. چیزی را که من امروز دیدم که در یکی از سوشل میدیا ها که وقت نرسا و دکترها اعتصاب کردن، وزارت حاضر نشده با زنا که دکتر است و نرس است با اینا ببینه. گفته شما خوش هم باشین که شما رو اجازه کار داده بیرون از خانه با حساب شریعت که خود از وایدا میکنه، در حالی که غیر افغانستان بیلیون انسان داره در زمین زندگی میکنه و دیگرها هیچ کسی کار نمیکنه. افغانستان از همه مسلمانتر شده و نمیفهم از همه خوبتر ادامه کنن که باشن که نیستن مندر.
مهمان برنامه ما آقای احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین است که مکنون از طریق اسکایپ با ما وصل شدند که در مورد این موضوع با ایشان صحبت خواهیم کرد. آقای خسروی به برنامه رایت امروز خوش آمدین. با سلام خدمت شما، خوش آمدین آقای خسروی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم حضور شما، همکاران خوب شما و همه شنونده ها و بیننده های خوب رادیو و تلویزیون آمریکا. و در خدمت شما هستم.
تشکر آقای خسروی. قسمی که شما سخنان خانم ثمره شنیدین که بعد از کاهش دستمزد زنان و معطلی در پرداخت معاششون از طرف طالبا، قبلا خب بیایم اگه بگویم که معاش زنان قبل از اینکه طالبا بیان چند بود؟ مثلا 17,000، حالا اون رو کاهش دادن به 5,000 و یک دستور هم دادن که ممکن معطل شده باشه. شما وقت مصارف یک خانواده رو بسنجین، این 5,000 تا چی حد کافی است نیست؟ به نظر شما همچون مسئله چطور طالبا با نادیده گرفتن بحران اقتصادی در کشور این ضرر اضافی یا چی به زنها تحمیل میکنن؟
اگر اجازه شما باشه ما میخواییم یک مقدمه ابتدا داشته باشم که در تمام کشورهای دنیا سرمایه گذاری روی دو بخش، یکی سیستم آموزش یا تعلیم و تربیت و دوم روی سیستم صحت دقت بسیار زیادی روی از اون میشه. دولت ها کوشش میکنن که به هر نحو ممکن صرفه‌جویی بکنن از سایر بخش ها، ولی در این قسمت سخاوتمندانه پول خرج بکنن یا سرمایه گذاری بکنن، برای از اینکه سرمایه گذاری روی آموزش و پرورش یا سیستم آموزشی یک کشور در حقیقت یک سرمایه گذاری مهم و بنیادی هست که باعث توسعه پایدار در کشور میشه. خب مثلا من قبل از اینکه راجع به افغانستان بیام صحبت بکنم، دوست دارم که بگم 10 کشوری که تقریبا از رتبه اول تا 10 در قسمت آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت در جهان دارن، به ترتیب فنلاند هست، سنگاپور هست، کره جنوبی هست و کانادا هست، ژاپن هست، استرالیا هست، آلمان هست، نروژ هست، هلند هست و فنلاند هست. و اگر بیایم معاش سالیانه معلمین در بعضی از کشورها، که البته من نمیخوام مقایسه داشته باشم به خاطر اینکه قابل مقایسه نیست، اگر بیام یادآوری بکنم بیشتر روشن میشه که دنیا چقدر سرمایه گذاری و هزینه میکنه روی معیشت معلم و ما در کجای این معادله قرار داره. به طور مثال در امریکا مثلا در سال معاش یک معلم بین 55 تا 65 هزار دلار آمریکایی است، در فنلاند بین 55 تا 60 هزار یورو هست، در آلمان بین 60 تا 65 هزار یورو هست و به همین ترتیب در سنگاپور بین 65 تا 75 هزار دلار سنگاپوری هست و در این ترتیب در کانادا هم بین تقریبا 65 تا 75 هزار دلار کانادایی و سایر کشورهای دنیا. حالا شما بیاییم محاسبه بکنه که در افغانستان بنا به قول شما در گذشته بوده حدوداً 140 دلار آمریکایی در ماه، که این اگر در سال هم حساب بکنیم تقریبا به 1,500 دلار بیشتر نمیرسه در سال. و امروز همین ما آمدیم به نصف یا کمتر از نصف تقلیل دادیم و بنا به گفته شما که احتمالاً همین هم بالات تعلیق در آمده، ضمن ای که 50% نفوس افغانستان رو خانم‌ها تشکیل میده و در کنار از او ما ده ها هزار خانم بیور داریم که سرپرست خانواده یا تأمین کننده معیشت خانواده هم خود اون خانم است و امروز معاش از اون اینقدر تقلیل پیدا کرده یا هم هیچ شده و امروز او زندگی یا گذران زندگی خود چگونه میخوای بکنه یک سوال بسیار بزرگه. از یاد ما نره که اگر ما در یک کشور روی آموزش و پرورش یا سیستم تعلیم و تربیت بیایم سرمایه گذاری بکنیم فواید بیشماری داره، ضمن از اینکه عدم توجه به سیستم آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت هم میتونه نواقص یا سختی های بیشمار برای کشور تحمیل بکنه که البته میتونه یک نسل یا چندین نسل در زیر تاثیر خود قرار بده. متاسفانه در افغانستان اغلب به همین دو بخش، حالا چی بخش صحت یا بهداشت باشه و چی در بخش آموزش و پرورش یا تعلیم تربیت بوده، کمترین توجه و کمترین هزینه شده بوده. با آن هم در دوره جمهوریت ما تا یک حد تپ و تلاش های داشتیم و جهان برای ما کمک میکرد و با وجود از اینکه فساد اداری در اون دوره وجود داشته، اما با آن هم ما افزایش کمی و تا حد کیفی در سیستم آموزشی و در سیستم صحی خود داشتیم، ولی متاسفانه با آمدن حاکمیت طالبان روی این دو بخش، یعنی بخش صحی و بخش آموزش و پرورش در افغانستان کمترین هزینه صورت.
بله آقای خسروی، وقت وضعیت اقتصادی افغانستان قدر بعد از مثلا طالبا با نادیده گرفتن این مسائل، چرا میخواین محدودیت زنها را از نظر اقتصادی محدود بسازن و این محدودیتی که به این وضع میشه تا چه حد روی زندگی و عواید و اینا تاثیر منفی میگذاره؟ مثلا نظر روانی یک خانم که عاید نداشته باشه، خانواده خود نان داده نتانه، خب برش بسیار مشکل تمام میشه. به نظر شما چرا محدودیت اقتصادی، از دنبال چی هستن با همچو محدودیت اقتصادی که به زنها وضع کردن؟
متاسفانه در بعضی از بخش‌های غیر ضروری را اگر بیایم همین امروز نگاه بکنیم در افغانستان پس از آمدن حاکمیت طالبان هزینه‌های خیلی بیشتر صورت می‌گیره و مثلا ما میشه اگر خواسته باشیم، اگر طالبان بخواین میشه که از سایر بخش‌ها از هزینه‌های خود بکاهن، بیان روی سیستم آموزشی افغانستان سرمایه گذاری بکنند. البته افغانستان تنها کشوریه در دنیا که دختر خانم ها از صنف 6 با بالا نمیتونن به مکتب برن و تنها کشوریه در دنیا که خانم ها به بیرون از خانه نمیتونن کار بکنن و این در حقیقت میتونه یک مصیبت بسیار بزرگ و حتی میتونیم بگیم در حد یک فاجعه به افغانستان به حساب بیایه. وقتی مادر خود از اون محروم شده از آموزش و تحصیل و از کار و طبیعیه که دیگه او انگیزه هم نداره که بیایه زحمت بکشه یا سرمایه گذاری بکنه یا کار بکنه روی فرزند خود، میگه من چی شدم که فرزندم میشه؟ همون قسمی که من 16 سال درس خوندم، 14 سال درس خوندم، 17 18 سال درس خوندم و امروز نتیجه 18 سال زحمت کشی من و ای است که من به خانه نشستم، فردا طفلم هم همین وضعیت از او چنین خواهد بود. پس بنابراین او توجه روی آموزش سواد برای فرزند خود نمیکنه، روی رفتن از او به مکتب توجهی نمیکنه و با آینده از او کمترین توجه صورت میگیره و ای است که یک نسل در افغانستان به سمت نیستی و نابودی، بی‌ثباتی و تباهی داره حرکت.
آقای خسروی کوتاه‌تر، چون یک مهمان دیگه هم داریم، موضوع رو ادامه میدیم با یکی مهمان دیگه ما، فقط به نظر شما چی گزینه یا بدیل برای درآمد یا دسترسی زنها برای معاش و دستمزدشان در حکومت طالبان باقی مانده؟
تا وقتی ما یک سیستم ایجاد نکنیم، تا وقتی امارت اسلامی یا طالبان یک سیستم ایجاد نکنند که زمینه برای کار برای خانم ها به بیرون از خانه مهیا نساخته و تا زمانی که زمینه آموزش برای خانم ها آماده نشه، برای دختر خانم ها و زمینه تحصیل برای از اونا در دانشگاه و پانتون ها آماده نشه، هر گونه اقدامی از نظر من اقدامی خواهد بود که فقط مقطعی نریشه و اقدامی خواهد بود که نتیجه مثبت و خوبی به همراه نخواهد داشت. طالبان میتوانن از خیلی، اگر میان ادعایشان ای است که امروز ما عواید ما کمتر هست در حاکمیت جمهوریت، جهان برای حکومت جمهوریت کمک میکرده، امروز جهان برای ما کمک نمیکنه، میتونن در سایر بخشا بیاین از اون هزینه های از نو کم بکنن، بیاین روی سیستم آموزش و صحت سرمایه گذاری بیشتر بکنن. به طور مثال ما در همین شرایط به هیچ عنوان نیاز به 350 هزار نیروی امنیتی، چیزی که خود طالبان دارن ادعا میکنن که دارن، ما نداریم، اما ما نیاز به این داریم که 8 یا 10 میلیون پسر و دختر ما که به مکتب میره اعاشه بشه و اعاطه بشه و برای ادنا زمینی آموزش در مکتب و مخاطع بالاتر آموزشی آماده بشه
بله.
و به این ترتیب برای دختر خانم ها زمینی تحصیل در دانشگاه آماده بشه تا
بله.
آینده از اینا از طریق آموزش و تحصیل برای فردا مساعد بشه.
بله، تشکر آقای خسروی از توضیحاتتون، ممنون که مهمان ما بودین، امیدوارم باز هم شما داشته باشیم. بنده عزیز تا چه لحظه دیگه با شما خواهیم بود با مهمان بعدی ما. ممنون شما آقای خسروی. با سلام مجدد به برنامه روایت امروز خوش آمدین. برنامه ما را ادامه میتیم و این بخش ما را در مورد باز هم موضوعات وضعیت حقوق زنان افغان است که ریچارد بینه گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه گفته که رفتار طالبان با زنان افغان در کشور باید وجدان بشریت تکان بده. این در حالی است که گزارش اخیر در مورد خشونت های جنسی در زندان ها تحت نظارت طالبان در برابر زنان بحث برانگیز شده است. ایولینا اوخاب وکیل مدافع حقوق بشر با حذف زنان از نشست سوم دوحه خطر همدستی سازمان ملل متحد در عادی‌سازی آپارتاید جنسیتی را اشاره کرده و گفته که جامعه جهانی با نادیده گرفتن خواسته های زنان افغان در حق آنها جفا کردند. خانم اوخاب در نخست در مورد نگرانی عمده فعالان حقوق زن افغان و تلاش ها برای تغییر وضعیتشان در صحبتی که امروز داشتم چنین توضیح داد.
It is very concerning that women are excluded from Doha 3.
بسیار نگران کننده است که زنان از نشست سوم دوحه حذف شدند و در میز مذاکره نبودند. این وضعیت همیشه نگران کننده است به خاطر که در قسمت افغانستان ما در مورد آپارتاید جنسیتی صحبت میکنیم و یک عمل غیر انسانی است که از طرف یک رژیم به طور سیستماتیک زنان از حقوقشان محروم میشوند و یک جنس بر جنسی دیگر برتری داده میشود. این وضعیت خطر همدستی سازمان ملل متحد را در عادی سازی آپارتاید جنسیتی نشان میدهد. ما باید صدای خود را بلند بسازیم و نباید این مسئله را بپذیریم. زنان باید در میز مذاکره می بودند و نگرانی های خود را از وضعیت خود شریک می ساختند. مسئله زنان افغان به خاطر سایر مسائل در افغانستان نادیده گرفته شد و حذف زنان از میز مذاکره بسیار برای ملل متحد عادی بود. زنان باید در میز مذاکره می بودند تا با طالبان به طور مستقیم صحبت می کردند و در بحث ها و برنامه هایی که بر آینده آنها تأثیر مستقیم دارد شرکت می کردند.
کمیته محو خشونت و تبعیض علیه زنان افغان در اعلامیه که منتشر کردن از عدم حضور زنان در نشست دوحه اظهار نگرانی عمیق کردند. به نظر شما این نوع نشست ها تا چه حد میتونه که بر وضعیت زنان افغان تاثیرگذار باشه؟
Considering that women are excluded from Doha 3,
با در نظر داشتیم که زنان از نشست سوم دوحه حذف شدند، ممکن است که بحث های دوحه بتواند وضعیت زنان را تغییر دهد وقت صدای آنها شنیده نشد. اگر در میز مذاکره در بحث ها و برنامه های مهم آینده افغانستان حضور نداشتند، در نهایت وضعیت آنها بهتر نخواهد شد و حتی آنها باور ندارند که وضعیت تغییر کند. در این مرحله خواست طالبان این بود که هیچ کسی دیگر از افغانستان در این نشست به جز آنها به نمایندگی از افغانستان اشتراک نکند. آنها می‌خواستند تا به عنوان یگانه نمایندگان مردم افغانستان در این نشست دیده شوند. این یک اشتباه بزرگ در حق زنان افغان است. نهادهای جامعه مدنی و زنان باید شرکت می‌کردند. به نظرم این مسئله بسیار بسیار جدی است، به خاطر که در نهایت آینده مردم افغانستان متکی به سهم آنها در همه عرصه‌های زندگی است. طالبان این مسئله را متوجه نشدند و آنها آینده افغانستان را بدون زنان می‌دانند. در صورتی که زنان در بحث‌های مهم نباشند، وضعیت برای آنها در کل بهبود نمی‌یابد.
شما را از فعالان حقوق زن افغان از جامعه جهانی انتقاد کردند که با نادیده گرفتن خواسته های زنان افغان با طالبان معامله می‌کنند. نظر شما در این مورد چی است؟
وقتی ما در مورد وضعیت حقوق زنان و دختران افغان صحبت می کنیم، ما در مورد جرایم بین المللی حرف زده می توانیم. واقعا رفتار با دختران و زنان افغانستان با تعریف قانونی مجازات به خاطر جنسیت به عنوان جرایم علیه بشریت امخانی دارد. به اساس ماده 7 جرایم علیه زنان با تعریف قانونی جرم تطابق پیدا می کند. در اصل محکمه بین المللی جرایم این مسئله را به عنوان یک جرم بررسی می کند، اما در این زمان ظلم طالبان در برابر دختران و زنان افغان فراتر از مجازاتی است که در تعریف مجازات جنسیتی آمده است.
حالا خب، گزارش اخیر روزنامه گاردین و رسانه رخشانه در مورد تجاوز گروهی طالبان به یک زن معترض در زندان بحث برانگیز شده است که این مسئله را موضوع بخش دیگه ماست که مهمان امروز ما خانم بنفشه یعقوبی مدافع حقوق بشر و عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر و همچنان برنده جایزه شجاعت هستند که به برنامه تشریف آوردن. خوش آمدین خانم یعقوبی، تشکر که امروز مهمان ماستید.
سلام بر شما و عزیزان بیننده، سپاس از دعوتتون.
تشکر. خانم یعقوبی، روزنامه گاردین و رسانه رخشانه ویدیوی تجاوز جنسی بر یک زن معترض که به طور مستند دست به دست شده منتشر کردن. بعضی ها او را باور کردن، بعضی ها میگن که درست نیست. خب به هر حال شما وقتی این گزارش ها دنبال میکردین، واکنش شما چی بود؟
وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان متاسفانه از زمانی که طالبان بر بار دوم به قدرت رسیدند حسفبار بوده و همچنان حسفبار هست. یک نوع آپارتاید جنسیتی نظاممند و سیستماتیک متاسفانه در افغانستان روان هست که زنان افغانستان از هر ولایتی که هستند، در هر وضعیت و هر شرایطی که هستند، از او رنج میبرند و متاسفانه از او آسیب میبینند. و این گزارشی هم که بیرون برآمد و گزارش های دیگه که رسانه ای میشه، شاید آنگونه که باید واقعیت افغانستان را و واقعیت جامعه زنان افغانستان را تا جایی بتونه منعکس بکنه و تا جایی هم نتونه، به خاطر که جرایم و متاسفانه جنایت های بشری که در افغانستان بر مقابل مردم افغانستان رخ میده، شاید بعضی هاشان مستندسازیشان کار بسیار سخت و دشواری باشه. بنابراین خب این همه گزارش بود که به نحوه پخش شد و روزنامه گاردین هم شما خودتون همه دیدین، متوجه هستین که او را پخش کرد، ولی به هر صورت این چیزهای یکی دوتا نبوده، نه اولش هست و نه آخرش.
بله، به نظر شما چرا طالبا تا این سطح به همچون اعمال خشونت آمیز علیه زنان دست میزنن در حالی که میگن که حقوق زنان مطابق شرایط اسلامی تامین شده؟ شما همچون رفتار خشونت آمیز علیه زنان را در افغانستان چطور ارزیابی میکنین؟
متاسفانه با قرائتی که طالبا از دین دارن، او یک قرائت بسیار خشک و رادیکالیست هست، قرائتی است که بر اساس او دیدگاه زن باید فقط جایش در خانه باشه و باید مطیع باشه برای همسر خودش و برای سایر مردها و برای کسای دیگه که به هر حال یعنی مرد هستن و زن همیشه شهروند درجه دوم و درجه سوم که حتی میتونیم بگیم درجه چهارم پنجم است. بنابراین ما از حکومت دفکتو و از طالبان توقع ایره ندارم که بدون هیچ نوع تغییر در نگاه و دیدگاه خود بتونن برخورد بهتر را با زنان داشته باشن و فکر میکنم که تا زمانی که اونا تغییر در دیدگاه خود و در واقع نگاه به زن و نگاه به جنس زن ایجاد نکنن، نمیتونیم که تغییر به این شکل ایجاد بکنیم، چون متاسفانه بحث حقوق زن و بحث حقوق بشری زن ها در افغانستان یک بحث بسیار سیاسی شده و همین سیاسی شدن و سیاست زده شدن موضوع حقوق بشر و موضوع حقوق زن در افغانستان متاسفانه باعث به گروگان گرفته شدن زنان افغانستان و همونطور تمام مردم افغانستان شده که این باعث میشه که متاسفانه برخوردهای خشونتبار صورت بگیره و طالبان تلاش نمیکنن که در خود اصلاحات بیارن و تلاش یعنی معمول برخوردهای خشونت‌آمیز و تخطی حقوق بشری همچنان ادامه پیدا میکنن.
بله، شما اشاره کرد تخطی حقوق بشر از طالبای مسئله در حکومت طالبا از چند سال به ایسو که ادامه یافته. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بر حقوق بشر چارلز بنت وضعیت زنان را در جهان، زنان افغان در جهان تکان دهنده خوانده. به نظر شما چرا تخطی حقوق بشر در حکومت طالبا ادامه داره؟ راه حل چی است؟
من خدمت شما گفتم که تخطی های حقوق بشری در مورد تمام مردم افغانستان از جمله زنها ای جدید نیست. این 3 سال است که این تخطی های ادامه داشته. از روز اولی که طالبان به قدرت رسیدن شما دیدین که بیشتر فرمان هایی که مولای بت الله در واقع صادر کرده فرمان هایی است که برای محدودسازی زنها بوده. شو اگر فرمان هایشان رو بشماریم شاید بیشتر فرمان ها در همین رابطه صادر شده باشه و این در این گزارش آقای بنت هم به شکلی آمده بود که برای وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان تکان دهنده است و من فکر میکنم که حتی تکان دهندگی وضعیت زنان افغانستان و وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان ای برای امروز نیست، برای سال 2022 یا 2023 و 2024 نیست. وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان در گذشته هم بسیار تکان دهنده بوده و به همین شکل ما متاسفانه دچار مشکلات زیادی هستیم. از روز اولی که طالب در افغانستان برای بار دوم به قدرت رسید، زنان افغانستان میدونستند و قبل از به قدرت رسیدن آنها زنان افغانستان میدونستند که با به قدرت رسیدن طالبان تمام آزادی های که مردم افغانستان داشتن، حقوق بشری که داشتن، آزادی رسانه های نسبی که ما داشتیم. البته قبل از به قدرت رسیدن طالبان هم زنان افغانستان به تمام حقوق بشریشان نرسیده بودند. شما میفهمید که دولت افغانستان کنوانسیون منع تبعیض علیه زن را امضا کرده بود، ولی با امضای او کنوانسیون متاسفانه هیچ وقت ما نتونسته بود دولت افغانستان پابند باشه. هنوز مردای افغانستان به خودشان حق چند همسر داشتن را میدونن. یعنی میخوایم بگویم که تبعیض علیه زن یک چیز بسیار ریشه دارتر از این است، ولی چیزی که امروز بسیار خطرناک است و وضعیت تکان دهنده ساخته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، وضعیت حقوق زن در افغانستان سیاسی شده و از این سیاست زدگی طالب به نفع خودش، هر گروهی از طالبان به نفع خودشون استفاده میکنن و این بسیار رنج بزرگی است برای مردم افغانستان و برای زنان افغانستان. من راه حل را در این میبینم که مردم افغانستان، اونهایی که باورمند هستن بر حقوق بشر، بر حقوق شهروندی، در کنار زنهای افغانستان همه با هم بیستن، بر حقوق بشری خودشان بیستن و طالبان هم اگر میخواهند که حزم شوند در کنار مردم افغانستان، به من دسته که میخواه حزم شوند با در واقع گذر از او پوستی سخت رادیکالیزم بتونن مردم افغانستان را بپذیرن و همه به این نتیجه برسن که افغانستان خانه مشترک تمام مردم افغانستان هست و مردم افغانستان هستن که صاحبان او خاک هستن. زن و مرد افغانستان باید به همه حقوق بخیر خودشان برسن.
بله خانم یعقوبی، تشکر از اینکه توضیح دادید. فقط به عنوان پرسش آخر کوتاه میشه جواب بدین که زنان افغان، اولی که طالبان میگن که حقوق زنان افغان بر اساس شریعت اسلامی تامین است، اما زنان افغان برای اعادی حقوق خود ایادی حقوقشان به اعتراضات میپردازند و برخی از زنهای فعال به این باور هستند که جامعه جهانی با نادیده گرفتن وضعیت زنهای افغان با طالبان معامله میکنند. نظر شما در مورد چی است؟
این یک چیز بسیار واضح هست که ما وقتی که شما سازمان ملل را ببینید، مثلا گزارشگر ویژه حقوق بشر که او را خود سازمان ملل تعیین کرده، آقای بنتر، وضعیت حقوق بشری زنان را در افغانستان تکان دهنده میگه. شما خودتان در گزارشتان داشتین و گزارش گزارشگر ویژه را هم همه دیدن. فکر میکنم دیگه نمیشه این کار کرد. کمیته سیدا خودش اعتراض داره بر در واقع حذف زنان از نشست دوحه، درست؟ ولی بخش سیاسی سازمان ملل آنجایی که تصمیم
آرام یعقوبی با پوزش که صحبتتون شد تا حد همیشه بدین داشت شنیدن که برنامه ما با وقت ما کم است. انشاءالله در برنامه بعدی با شما مفصل تر صحبت میکریم. تشکر از اینکه امروز مهمان ما بودین. ممنونتان خانم یعقوبی. تشکر. ای بود برنامه امروز روایت امروز که با صحبت هایی که داشتیم در مورد وضعیت حقوق زنا، که امیدوار هستم که حتما مهمان یا بیننده برنامه های بعدی ما باشین که با میزبانی همکارای ما هستن برنامه صدای شما، و حتما تماس بگیرین و زنگ بزنین که از طریق فیسبوک هم نشر میشه، از طریق ستلایت هم نشر میشه، با ما باشید حتما.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث